روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به حضور شما بیننده های عزیز برنامه سمت خدا، همراهان خوب شبکه 3 سیما که الان دارید برنامه رو مستقیم و زنده تماشا میکنید، و سلام به همه شما بیننده های بزرگواری که بازپخش برنامه رو نگاه میکنید. سلام به همه شماهایی که صدای برنامه رو گوش میکنید بعدن از طریق کانال هامون یا از طریق رادیو معارف. شنونده های گرامی این رسانه دینی، خیلی متشکرم از همراهی شماها. هم شنبه شد و دوباره خدمتتون رسیدیم، و شاید بد نباشه یادآوری این نکته که اگه احیانا دو سه روز آخر هفته پیش رو با برنامه خودتون نبودید به دلیل مسافرتی یا هر چیز دیگه‌ای، آقای شریعتی عزیز سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه اجرای برنامه رو مجدداً خودشون با شایستگی به عهده دارن. حالا شنبه تا دوشنبه هم بالاخره من کمترین خدمت شما و میزبانتون هستم. با حاج آقای حسینی قمی هستیم. شنبه‌ای که دیروز اتفاق بزرگ حضور دوباره توسط مردم عزیز ایران پای صندوق‌های رأی رقم خورد، و قصه انتخاباتمون انگار که ادامه داره، یه چند روز دیگری همچنان پای کار انتخابات هستیم. آقای حسینی قمی سلام علیکم، عیدتون هم مجددا مبارک باشه دیگه، سادات رو با چند بار تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت جناب عالی و همه مخاطبین عزیز. بله، این که فرمودید عید مبارک باشه، همینطوره، همچنان ماه ذی‌الحجه گفتیم.
بله،
حداقل تا 25 ماه ذی‌الحجه مناسبت‌های بسیار با عظمتی هنوز در پیش است. داستان مباهله، داستان 18 آیه هل اتی، نزول 18 آیه هل اتی، انشالله این جشنها حداقل دیگه تا 25 باید برقرار بشه.
انشالله.
گفتیم این شعر رو مکرر خوندیم، فرشته ها به هلهله، قدیر تا مباهله. تا مباهله رو انشالله حفظ کنیم. عزیزانی هم که میخوان استقبال از محرم برن بعدش. منم قدردانی میکنم به سهم خودم از حضور مردم پای صندوق ها. انشالله این جمعه هم آخرین قدم رو بر می دارند و به حول قوه الهی اون چه رضای الهی از خداوند مقدر خواهد.
انشاءالله. خدمتتون هستیم آج آقا. بحث نهج البلاغه و قصه امیرالمؤمنین و حکایاتی که بعد از جنگ جمل و قبلش حواشی که داشت.
بله، سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 57 نهج البلاغه. من یادآوری کنم در مجموع در نهج البلاغه یه بخش عمده‌ای از کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به سه جنگی است که برای حضرت پیش آمد. راجع به جنگ جمل تقریبا بیش از 30 خطبه، نامه و کلمات حکمت آمیز حضرت اختصاص به جنگ جمل داد. ما تو این جلسات که امروز دهمین جلسه جنگ جملمون هست، تقریبا عمده این نامه ها و خطبه ها رو خونده ایم، در حدی که برای مخاطب عام میشه بیان کرد. امروز این نامه 57 و بعضی از خطبه های دیگر رو میخونیم. و فی من کتاب الله علیه السلام الی اهل الکوفه. امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی از مدینه حرکت کردند که قبلا هم گفتیم 4000 نفر از مدینه همراه حضرت آمدند، جمع لشکر حضرت طبق بعضی از نقل‌ها 16000 نفر بودند. 4000 نفر از مدینه که تو این 4000 تا 700 نفر از اصحاب پیامبر بودند، 70 نفر از بدریون بودند. وقتی حضرت حرکت کردند در مسیر راه به حضرت خبر دادند که والی کوفه، حاکم کوفه، استاندار کوفه نمیگذاره مردم کوفه با شما همراهی کنه، چون میدونید کوفه یک شهر نظامی بود و یاری مردم کوفه خیلی مهم بود، ولی والی کوفه نمیگذاشت. به مردم میگفت هیچ طرف این جنگ نرید، نه طرف امیر مؤمنان نه طرف جمنی ها. والی کی بود؟ یکی از کسانی که خب کینه بدی نسبت به امیر مؤمنان سلام الله علیه داشت. البته شاید عزیزان سوال کنن خب پس چطور حضرت او رو والی کوفه و حاکم و استاندار کوفه قرار داده بود؟ حضرت قرار نداده بودن، از قبل باقی مانده بود، هنوز حضرت برکنار نکرده بودن. کی این شخص؟ ابو موسای اشعری هست. نمیگذاش مردم برن به یاری امیر مؤمنان سلام الله. امیر مؤمنان یه افرادی رو فرستادن بر این که این قائله ختم بشه، از جمله امام مجتبی سلام الله علیه، عمار یاسر رو فرستادن، محمد ابن ابی بکر رو فرستادن، ابن عباس رو فرستادن، ولی باز اثر نکرد. مالک اشتر، این سردار دلاور امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه اجازه ای خواست از حضرت، گفت آقا این کار منه، اجازه بدید من برم قائله ابو موسی رو ختم میکنم. وارد شهر کوفه شد، یه نقشه ای هم ریخت، جمعیتی همراه خودش، بالاخره ارادتمندان به امیر مؤمنان سلام الله علیه زیاد بودن، جمعیتی همراه خودش برداشت، آمد به طرف دارالاماره، محل استقرار حاکم و استاندار. اتفاقا ابو موسی اشعری تو دارالاماره نبود، رفته بود مسجد سخنرانی کنه. با همین جمعیتی که همراهش بود، مالک اشتر دارالاماره رو فتح کرد و مأمورین این که از طرف ابو موسی بوده اینا رو بیرون کرد. اینا آمدن پیش ابو موسی و گفتن ابو موسی چه نشسته ای؟ مالک اشتر دارالاماره رو گرفته ما رو بیرون کرد. ابو موسی وقتی آمد دید بله مالک اشتر نشسته و همه چیز رو از دست داده. یه جمله خیلی تهدیدآمیزی هم مالک اشتر به ابو موسی گفت، فرمود که لا ام ملک اخرج الله نفسک، خدا جان تو بگیره، برای چی ممانعت میکنی از یاری مردم کوفه با امیر مؤمنان؟ فوالله انک من المنافقین قدیما، تو از قدیم جز منافقین بودی. حالا امیر مؤمنان سلام الله علیه راه افتاده، مردم باش بیعت کردن، داره میره طرف بصره، مردم میخوان با حضرت همراهی کنن، تو نمیگذاری؟ این تعبیر بسیار تند. ابو موسی ترسید، گفت تو قروب به من اجازه بده من بساط خودم رو جمع کنم دیگه اصلا میرم از این. مالک اشتر تو قروب بهش اجازه داد، قائل ختم شد و 6000 نفر، بیش از 6000 نفر از کوفه با امیر مؤمنان سلام الله علیه همراهی کرد. بعد نیست اینجا در حاشیه اضافه کنم، این از مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله، این سابقه ابو موسی رو داشته باشید، یه همچین آدمی. و همین رو در جنگ صفین عده‌ای از لشکریان حضرت تحمیل کردن به امیر مؤمنان که حکم کی باید باشه؟ ابو موسی اشعری باشه. آقا فرمودن مالک اشتر نپذیرفتن، ابن عباس نپذیرفتن، گفتن الا ولا بود ابو موسی اشعری. آقا فرمودن ابو موسی رابطش با من خوب نیست، نگذاش مردم کوفه به همراهی من بیان، ولی ابو موسی رو تحمیل کردن و اون کلاه بزرگی که امرؤاس سر ابو موسی اشعری گذاشت پیش آمد. این فضای این نامه است. حضرت نامه نوشتن به اهالی کوفه، واقعا نامه خیلی نامه عجیبیه. ببینید با اینکه امیر المؤمنین ولی خداست، حجت الله، حق محض، علیون مع الحق و الحق مع علی، ولی وقتی میخواد نامه بنویسن چجوری نامه بنویسن به اهالی کوفه؟ اما بعد فانی خرجت من حی هذا، من آمدم بیرون از شهر خودم، از مرکز خودم آمدم بیرون، اما ظالمان و اما مظلومان، یا ظالمم یا مظلومم، اما باغیان و اما مبغیان علی، یا من ستمگرم
یا ستم یا شده بر من
ستم شده. و انا اذکر الله من بلغه کتابی هادا، هر کسی نامه من بهش رسید من او رو خدا رو به یاد او میاندازم. لما نفر الی، پاشید بیاد ببینید. فان کنت محسنا اعاننی و ان کنت مسیئا استعتبنی، اگه من خوبم، مظلومم، محسنم، کمکم بکنی. اگه نه، من گناهکارم، مسیئم، ظالمم، استعتبنی، منو سرزنش کنی. از کوفه بیایید بیرون ببینید منو، براتون توضیح بدم من ظالمم و مظلومم، من ستمگرم یا ستم دیده هستم،
بله،
من محسنم یا مسیئم. خب این اوج انصاف امیر مؤمنان سلام الله علیه این نامه اثر کرد. ابو موسی اشعری هم که شرش کنده شد، عرض کردم 6000 نفر از کوفه با امیر مؤمنان سلام الله علیه همراهی کرد. این نامه نامه 57. از جمله خطبه هایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این داستان جمل خوندن و بسیار بسیار قابل توجه هست، این است که امیر مؤمنان توضیح دادن حالا وقتی اومدن کوفیا، خب آقا ما اومدیم ببینیم شما فرمایشتون چیه. حضرت یه توضیح دادن که چرا من حرکت کردم به طرف جمل. این خطبه 218 نهج البلاغه است. فرمود اینایی که رفتن جمل، طلحه زبیر اینایی که رفتن، سه تا جرم دارن. یک، قدموا علی امالی و خزان بیت مال المسلمین الذی فی یده. اولا وارد شدن، کارگزاران منو در بصره زدن، کشتن. قبلا هم گفتیم 1000 نفر از یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه رو جملی ها کشتن. خب به چه مجوزی؟ اصلا جنگ شروع نشده، اینا برای اینکه بصره رو تصاحب بکنن، بیت المال بصره رو بگیرن، 1000 نفر رو کشتن. قدمو علی امالی و خزان، نگهبان های بیت المال رو. جنایت دومشون، و علی اهل مصر، یعنی شهر بصره،
بله،
کلهم فی طاعتی و علی بیعت، اینا همه با من بیعت کرده بودن. این جملی ها بودن، رفتن شتتو کلمتهم، بین اینا تفرقه ایجاد کردن. افسدو علی جماعتهم، انقدر حرف زدن، تبلیغ کردن، اینا رو علیه من بسیج کردن. این جرم دوم. سه، و وثبو علی شیعتی فقتلو طائفتا منهم غدرا، حمله کردن به یاوران من، شیعیان من،
تعدادی از اونها رو هم
با مکر و حیله کشتن، ادعی هم با شمشیر کشتن. حالا ما خیلی به عجله به داستان جمل رو گفتیم، ولی خیلی باید بیش از این توضیح میدادیم. جنایات فراوانشون در تاریخ میگن جمل اول، جمل دوم. جمل اول همین است که هنوز امیر مؤمنان سلام الله علیه به بصره نرسیده، اینا 1000 نفر از یاران حضرت فرمود این کارایی که اونا انجام دادن، من حق دارم برم باشون برخورد کنم یا نه؟ من امیر مؤمنانم، مردم با اجبار اومدن خانه من، هجوم آوردن، با من بیعت کردن، من خلیفه مسلمین، اون وقت توی شهری طلحه زبیر اینا پاشن برن کارگزاران منو بزنن، 1000 نفر رو به قتل برسونن، بیت المال مسلمین رو بردارن، تصاحب بکنن و بعد بین مردم تفرقه ایجاد کنن، ادعی علیه من بسیج بکنن، اینا جرم نیست؟ من نباید برم با اینا درگیر بشم، نباید با اینا بجنگم. البته میدونید حضرت وقتی هم رفتن، حالا اشاره میکنید، اینقدر صحبت کردن، سخنرانی کردن، نامه فرستادن، بلکه کار به جنگ کشیده نشه. مردم کوفه رو در حقیقت حضرت توجیه کردن. یه جرم دیگری هم که قبلا اشاره کردیم، امیر مؤمنان اشاره فرمودن، فرمودن یجرون حرمت رسول الله، اینا همسر پیامبر رو همراه خودشون کشیدن، در حالی که همسران خودشون رو تو خانه ها گذاشته بودن. یعنی طلحه زبیر اینا زنها خودشون نبردن تو این جنگ،
ولی زن پیامبر،
ولی همسر پیامبر رو قبلا گفتیم یارگیری کردن، میدونستن بدون حضور همسر پیامبر کار پیش نمیره.
درسته.
خیلی حضرت اینجا ناراحته، یه تعبیری داره، عرض کردم نخوندم تو نهج البلاغه، از نخوندم کما تجر، این ترجمه نکردم، کما تجر الاما،
بله،
بله. این ظلم بزرگ با اینا به همسر پیامبر کردن، زن خودشون تو خونه ها، و وقت اینا برای اینکه کارشون پیش بره همسر پیامبر رو همراه خودشون رو برداشتن بردن. اینم خطبه 218 نهج البلاغه که حضرت اشاره کردن، از جمله در تاریخ هست. اینم من اشاره کنم، شیخ مفید می نویسن اینا خب خیلی رو کشتن، 1000 نفر رو کشتن. عثمان ابن حنیف که استاندار بصره بود، او را میخواستن به قتل برسانن ولی مصلحت ندیدن، چون خودش به طلحه و زبیر گو اگه منو به قتل برسانید الان برادرم مدینه حاکمه، تمام قوم خویشای شما رو انتقام از اونا میگیره، اونا رو به قتل میرسانه. اینا ملاحظه کردن ولی تمام موی سر و صورت دونه دونه موهاشو کندن، شکنجهش کردن.
عجب.
موی ابروشو، موی چشمشو، موی سرشو. جناب آقای مولا، این عین عبارت و گزار شیخ مفیده. امیر مؤمنان وقتی چهره استاندارش رو دیدن، محاسن زیادی هم داشت، اینا دونه دونه محاسنشو کنده بودن، موی پیشانی و موجه و سرشو کنده بودن، وقتی حضرت دیدن عبارت اینه: به گریه افتاد امیر مؤمنان، از بس این استاندار رو شکنجه داده بودن، اذیت کرده بودن. اینم یه خطبه. یه خطبه دیگه باز بخوانم، خواهش میکنم عزیزان اینو بیشتر عنایت کنن. ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه این ادب و اخلاق رو از امیر مؤمنان یاد بگیریم. باور کنید اون جلسه هم عرض کردم ماها بلد نیستیم. آقا کسی با شما دشمنی کرد، خب حالا حرف اول جنگ نیست، دعوا نیست، شاید هدایت شد، شاید. ببینید دشمنی که رفتن عرض کردم 1000 تا کشتن، این همه خونریزی، امیر مؤمنان هم قدرت برخورد داره ولی میخواد تا میشه کار به جنگ کشیدنش. خطبه 31 نهج البلاغه، الله اکبر، تو رو خدای کمی از جان بیشتر عنایت کنن. حضرت ابن عباس رو فرستادن
بله.
برای گفتگوی با زبیر، فرمون برو باش صحبت کن، بازم شاید از همینجا کار تمام بشه و به جنگ
شکل نگیره.
امیر مؤمنان قال له، سید رضی می نویسن، لما انفذ عبدالله ابن عباس الى زبیر، فرمودن تو برو با زبیر صحبت کن. خب طلحه چی؟ طلحه و زبیر هر دو اینجا فرماندهی داشتن، تأثیر گذار بودن. آقا فرمودن نه، لا تلقین نه طلحه، با طلحه نمیخواد ملاقات کن، گوش شنوا نداره، برو پیش زبیر. که از همین جا دیدم بعضی از شاری نهج البلاغه استفاده زیبایی کردن، گفتن مگه امر به معروف نیست؟ مگه نهی از منکر نیست؟ یکی از شرایط نهی از منکر امر چیه؟
تأثیر،
احتمال تأثیر بدی.
بله.
امیر مؤمنان با شناختی که از طلحه داشتن میدونستن، از فرمودن انک ان تلقهو تجده کثور آقسن غرنه، این گوش شنوا نداره، فایده نداره، برو با زبیر ملاقات کن. ولیکن القز زبیر فانه علین و عریکتن، اون نرم خوتره. فقله، خب چی بگم به زبیر؟ ابن عباس آقا جان چی بگم به زبیر؟ عذر میخوام از تکرار، میخوام این درس های تکرار بشه. ببینید دشمنی که از مدینه را افتاده، این جمعیت رو آورده، چند 1000 نفر رو مقابل حضرت، استاندار حضرت رو شکنجه دادن، 1000 نفر رو کشتن، بیت المال رو تصاحب کردن، ولی حالا پیام رسان حضرت رفته چی میگه؟ بهش بگو قل له یقول لک ابن خالک، به سردایی داره بهت میگه. حضرت از این رابطه عاطفی خیشاوندی میخواد استفاده کنه، چون قبلا هم گفتیم زبیر فرزند صفیه است، یه صفیه عمه پیامبر بود، بنابراین میشه پسر دایی پسر خاله بودن با امیر مؤمنین.
پسر دایی پسر عمه،
پسر دایی پسر عمه بودن. فرمودن بگو پسر خاله، پسر دایی داره میگه عرفتنی بالحجاز، تو که در حجاز منو خوب میشناختی، تو که مقامات منو میدونستی، تو خودت اومدی با من بیعت کردی، و انکرتنی بالعراق، حالا اومدی اینجا جنگ برا انداختی، همه چیز یادت رفته. فما ادا مما بدا، فما ادا، چه چیزی عوض شده؟ مگه من تغییر کردم؟ چه تغییری پیش آمده که تو اینجا جنگ برا انداختی؟ این تعبیر بسیار محبت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب این تو نهج البلاغه است. زیل این خطبه یک گزارشی شارحین نهج البلاغه دارن، ابن عبدالحدید داره، دیگران داره، اینو من بگم جالبه. خب ابن عباس رفت صحبت کرد، اثر نداشت. آقا من خودم برم صحبت کنم، خودم برم با زبیر صحبت کنم ببینم تأثیر داره یا نه. خرج لطلب زبیر، عبارت اینه حاصرن، آقا بدون لباس نظامی، نه همین لباس معمولی، پیراهنی تن حضرت بود، زرهی چیزی نبود، کلاخو، همینجوری آمدن. فرمودن زبیر رو صدا کنید، من با زبیر کار دارم. زبیر با تجهیزات نظامی کامل آمده بود. بعضی ترسیدن، گفتن نکنه امیر مؤمنان او رو، گفتن نه ترس، با امیر اون اسلحه نداره، شمشیر نداره، لباس نداره، برو ببین چی کارت داره. وقتی آمد خواهش میکنم از آن بیشتر عنایت کن. دو جمله تکان دهنده داره، باور کنید یادم تو زندگی همیشه این جمله رو یادش باشه، خیلی تو تصمیم گیریاش حساب شده عمل میکنه. آقا به زبیر فرمود، فرمود یا ابا عبدالله، اونم با اسم صدا نکردم با کنیه
که احترام نیست در عربی، بله،
لقد لامری، جان من یه سوال ازت دارم، تو رو به جان من قسمت میدم یه سوال، اعددت سلاحن و جندا هل اعددت له عذرا،
لشکر و سلاح داری؟
خوب لشکر و سلاح آماده کردی، جمع کردی، مجهز و مسلح، آیا یه توجیه و عذری هم داری فردا قیامت خدا ازت بپرسه چرا این کارو کردی؟ جواب خدا رو چی میدی؟ جناب آقای ملایی چقدر خوبه ما تو زندگی هر تصمیمی میگیریم فکر کنیم آقا جواب شما باید بدی.
آره.
هر کاری که میکنی، هر تصمیمی تو زندگیمون، این جمله مال همیشه است. آقا این کلام امیر مؤمنان همیشه یادمون باشه. آقا هر کاری میخوای انجام بدی فردا قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ برای هر کاری توجیه میخواد. بعد حضرت فرمود که میدونی بر چی صداد زدم؟ دعوتو کل اد کرک حدیثم، خواستم یه حدیث یادآوری کنم بهت. واقعا عجیبه این حرکت زیبای امیر مؤمنان و تأثیر گذار.
این جمله دومه دیگه،
این جمله دوم. فرمود یادته اتذکر یومن، یادته یه روزی رسول خدا ما رو میدید، من و تو رو میدید، انت معتنقی، تو دست انداخته بودی به گردن من. رسول خدا وقتی این منظره رو دید به تو گفت، به تو از رسول خدا فرمود که زبیر اتو خبهو، اینجور دست کردن علی انداختی، علی رو دوست داری. تو جواب دادی مالی لا اخبه، چرا دوستش نداشته باشه؟ اخی جای برادر من میمونه و ابن خالی پسر داییمه، چرا نخوامش؟ چرا دوستش نداشته باشه؟ یادت اون روز رسول خدا فرمود زبیر بهت بگم انک ستحاربه و انت ظالم، یه روز با علی می جنگی و تو اون روز ظالمی و ستمگر. آقا تا این جمله رو امیر مؤمنان برای زبیر یادآوری کرد، زبیر جا خورد که انا لله و انا الیه راجعون، یادم رفته، ما انسانیه الا دهر، چطور من یادم رفت؟ آره یادمه، اون روز رسول خدا فرمود زبیر تو با علی یه روز می جنگی و انت ظالم،
اون روز ظلم،
تو ظالمی، تو ستمگری، علی مظلومه، که عجیبه یادم رفته، که آقا من نمی جنگم، همین الان برمیگرد و برگشت. البته همین که برگشت خیلی خوبه، آدم از هر کجا این فتنه ای که زبیر بپا کرده بود از هر کجا برگرده به هر حال، ولی کار از این حرفا گذشته بود، لشکر رو آورده بود و این جمعیتی که کشته بود برگشت، گفتن دیگه ادامه نمیده، یادم رفته بود حدیث. که من همینجا میخوام استفاده کنم جناب الله، ناامید نباشیم، گاهی یک موعظه تحول در زندگی افراد ایجاد میکنه، یه سخن، یه حدیث، یه، ناامید نباشید پدرها، مادرها، اگر فرزندتون، دست فرزندتون ناراحتید، اگر رفیقی دارید ناامید نباشید، گاهی یه شعره، گاهی یه آیه است، گاهی یه مجلسه، چه میدونم یه حدیثه، یه یادآوری
عوضش میکنه.
یعنی زبیری که اینجور آمده بود برای جنگ، آماده و این همه جرم مرتکب شده بود، گوه انا لله و انا الیه راجعون، یادم رفته بود، برمیگرد، برگشت. پسرش که خب خیلی فتنه ها زیر سر عبدالله ابن زبیر بود و امیرمونتون نهج البلاغه دارن که مازال از زبیر تو حکمت ها زبیر همیشه با ما بود، حتی ولد ابنه این پسر شومش او رو از ما جدا کرد. عبدالله ابن زبیر گفت بابا ترسیدی یا رفتی ترسیدی برای؟ گفت نه ترسیدم. گفت چرا ترسیدی؟ گفت ترسیدم، الان نشانت میدم. حمله کرد به لشکر امیرمونان که نشان بده من نترسیدم. آقا امیرمونان به یارانشون فرمود کارش نداشته باشه، کوچه بدید، راه بدید، بذارید بیاد بره تا آخر لشکر رو برگرده، این فقط میخواد قدرت نمایی، نشون بده که من قدرت دارم، نترسیدم. یه دو سه بار دور لشکر چرخید و وسط لشکر رو آقا فرمود کارش نداشته باشید، برگش رفت، واقعا هم برگش پشیمان رفت، ولی خب عرض کردم کار خودش رو متاسفانه کرده بود، اثرگذاری رو انجام داده بود، با اون داستانی که گفتیم کسی رو کشت و آقا از کشتنش هم ناراحت شد.
در از اون شیوه
برخورد امیر مؤمنان و گفتار امیر مؤمنان، اینم یه خطبه، یه خطبه دیگه باز خطبه 148 نهج البلاغه است. اینم از عبارت‌های تاریخه. ببین جناب آقای ملایی عزیزان، مخاطبین عزیز، اگر کار ما برای خدا نباشه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. طلحه و زبیر کارشون برای خدا نبود، قطعا برای خدا نبود، دعوا سر دنیا بود.
بله.
اگه امیرالمومنین یه پستی به اینا داده بودن هیچ نه جنگ
اعتراضی بود
هیچ مشکلی پیش نمی آمد. چون کار برای خدا نبود، برای ریاست طلبی بود، اینا خودشون با هم دائما دعوا داشتن. دو رقیب طلحه زبیر دائما با هم دعوا داشتن. حضرت در خطبه 148 اشاره می فرمان، فرمان بهتون بگم کل واحد منهما یرجو الامر له، هر کدوم میخواد خودش به خلافت برسه، خودش به قدرت برسه، خودش به ریاست برسه. و یعتفه علیه دون صاحبی، این حکومت و ریاست رو به طرف خودش میکشه. لا یمتان الالله به حبل، خدا تو کار نیست، حبل من الله ریسمان الهی در کار نیست. حامل و ذب لصاحبهی، این از او کینه داره، اونم از این کینه. الان به ظاهر با هم کنار اومدن، در برابر من ایستادن. و اما قلیلن یکشف و غناه، به زودی معلوم میشه که اینا معلوم دعواهاشون معلوم میشه. والله لئن اصابو، الله اکبر، قسم جلاله عزیزان من، عرض کردم نمیخوام فقط تاریخ جمالم لازم ما بدونیم،
درسته،
ولی میخوام درس زندگی. اگه دعوا برای اگر کار برای خدا نشد،
بله،
فرمود والله لئن اصابو الذین یریدون، اینا که نمیرسن، اینا که بصره رو فتح بکنن و خلیفه بشن، اینا به خواب اگه ببینن،
ولی
اگر برسن لینتزعن هذا نفس هاز، اول کاری که میکنن یا طلحه زبیر رو میکشه یا زبیر طلحه رو میکشه،
چون منافع و هوای نفس
هست. رقابت ها اگر برای خدا نباشه، اگر توش خدا نباشه، اگه کارها برای خدا نباشه، یکی پیروز بشه اون یکی. ولی یعتین هذا علی هذا. و جالبه آثارشو دیدیم در همین جنگ جمل، شیخ مفید مفصل نقل کردن 4 دعوا پیش اومد بین طلحه و زبیر.
بله.
هنوز به حکومت نرسیدن، هنوز به قدرت نرسیدن، 4 دعوا. دعوای اول سر نماز که امام جماعت بشه. آقا اینا تاریخ ها.
بله.
شیخ مفید مفصل نقل کرده تاریخ یعقوبی از منابع دست اول. طلحه رفت تو محراب، زبیر هولش داد، اوه چرا تو اونجا رفتی؟ من باید برم. زبیر اونو هل داد. این انقدر با هم دعوا کردن، صدای مردم در اومد، گفتن آقا داره آفتاب طلوع میکنه، یکی نمازو بخونه، کی میخواد نمازو بخونه؟ طلحه زبیر رو از محراب میکرد بیرون، زبیر طلحه رو از محراب میکرد بیرون. خبر به عایشه دادن، گفتن افتضاح شد، مردم داره نمازشون قضا میشه. عایشه برای اینکه مشکل حل بشه گفت شما هیچ کنتون نمیخوام نماز بخونید، نه طلحه بخونه نه زبیر، یه روز پسرتو بخونه یه روز پسرتو بخونه، شما با هم نمیتونید کنار بیاید. دعوا رو اینجوری حل کردن. دعوای دوم بیت المالو که تصاحب کردن،
بله،
یه مقدارشو غارت کردن، خب باید بیت المالو محرومون بزنن برش.
بله.
طلحه گفت محرومون من باید باشه، زبیر گفت محرومون من باید باشه، باز دعوا شد. اینا نزدیک بود همدیگه رو بکشن. عایشه دعواشون ختم کرد، گفت نه، نه طلحه بزنه نه زبیر بزنه، عبدالله ابن زبیر محرومون کنه بیت المال. فرماندهی سپاه، اون میگه من فرماندم، این میگه من فرماندم، به کی بگن امیرالمومنین؟ جالبه اینا حالا هنوز به جایی نرسیده،
در سر
امیرالمومنین نیست شما، این میگه باید به من بگن امیرالمومنین. عایشه دعواشون رو ختم کرد، گفت به هر دوتون بگن امیرالمومنین، اینقدر دعوا نکنید سر، هنوز به جایی نرسیدن، هنوز به جایی نرسیدن. وقتی کار برای خدا نباشه، هنوز به ثمر ننشسته دعواهاشون، این وقت قسم جلاله امیرالمومنانه. ما خیلی بارها عرض کردم از محضر آقا امیرالمومنین عذرخواهی میکنیم، کلام حضرت رو نباید اینجور به عجله خوند و گذشت. خدا شاهد، انسان حداقل یک جلسه باید بنشینه این هی تکرار بکنه، توضیح بده. ام پیشبینی امیرالمومنان قسم جلاله میخوره، والله کاری که برای خدا نباشه، دعواهایی که برای خدا نباشه، اینا اگر به قدرت برسن لینتزعن هازا نفس و هازا،
یکیشون جون اون
جون اون یکیم به قدرت هم برسن، طلحه زبیر رو میکشه یا زبیر طلحه رو میکشه.
اینا که هنوز نرسیدن،
نرسیدن هنوز. ولی یعتین هازا علی هازا، برای خدا نجنگینن، برای خدا را نیفتادن، برای ریاست بود، تمام دعواها برای ریاست بود، از قسم جلاله میخوره کار به جایی نمیرسه. اجازه بدید من یه فرازهای دیگری عرض بکنم، امروز شاید تمام کنیم بحث جمل رو.
بله.
خب این جبهه طلحه و زبیر و مخالفین. اما یه زیبایی های از جبهه امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کنم، تو این جنگ بعضی دو برادر شهید شدن، بعضی سه برادر حضور داشتن. مثلا سه برادری در تاریخ هست، زید ابن سوهان یک، دو برادرش سیحان ابن سوهان،
بله،
سه سعسعت ابن سوهان، بله. هر دو از یاران با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه هستن. دو تاشون شهید شدن، زید و سیحان به شهادت رسید، سعسعت ابن سوهان مجروح شد. عزیزان وقتی عتبات مشرف میشن کوفه میرن سر مزار،
بله،
جناب زید ابن سوهان، از یاران خیلی خوب امیر مؤمنان. یه داستانی هم داره قبل از شهادتش من عرض کنم. و امیر مؤمنان سلام الله علیه در وقوع جنگ، هنگام جنگ، گفت یا امیر المؤمنین انی رأیتو، چه جوری دیده بود نمیدونم، گفت دیدم، خواب نیست، رؤیا نیست، گفت انی رأیتو یدن، من دستی رو در آسمان ها دیدم، اشرفت علیه، به من دراز شد و هیه تقول، به من میگفت هلومه، تو بیا هلومه الینا. میدونید در دوران دفاع مقدس،
بله،
فراوان از این چیزا، بله، اینا خواهش، بله، میکنم از جای نره و خدای نکرده منکر نشن. امام رضوان الله علیه یادتونه، امام میفرمودن مقامات اولیای خدا را اگه نمیتونید درک بکنید منکر نشید،
بله،
منکر مقامات اولیای خدا، بله. واقعا این شهدای ما تو این خاطراتشون ببینید داستانهای نظیر این، نگفت من خواب دیدم،
دیدم،
گفت دیدم انی رأیت یدن اشرفت علی من السما، دیدم دستی از طرف آسمان به سوی من درازه، میگه بیا
مرا خون،
بیا پیش من، هلم ما الینا، بیا پیش ما. گفت آقا اجازه بدید، این یک کسی از لشکریان دشمن هل من مبارز میکرد، گفت بذار من برم، من شهادت خودم رو دیدم، بذار من برم با این بجنگم. رب جنگید و جنگ بسیار نمایانی هم کرد، بسیار شجاع بود، به شهادت رسید. ولی قبل از شهادتش یه تقاضا کرد از امیر مؤمنان، گفت آقا وقتی من شهید شدم فدفنی بنو غسل ندید، کفن نکن، با همین لباس، با همین جامعه غرقه به خون منو به خاک بسپاریم، میخوام فردای قیامت در پیشگاه الهی با اینا رو محاکمه کنم، به چه جرمی، به چه دلیلی با امیر مؤمنان جنگید. خب میدونید شیخ مفیدم نقل کرده امیر مؤمنان فرمودن کلا نه زید ابن سوهان، هیچ کدام از شهدا رو فرمود وارو قتلانا فی ثیابه، شهدا رو تو همون لباس خودشون کفن کنید. شهید میدونید شهید معرکه،
بله،
اگه در خود جبهه جنگ به شهادت برسه غسل نداره،
بله،
کفن نداره. این شعر زیبا معروف خون شهیدان راز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر، خطا نیست، فکر میکنین خطاست، از صد ثواب اولاتر است. شهدای جبهه دوران دفاع مقدس هم همینطور بودیم، اگه در معرکه به شهادت میرسیدن همونجا به شهادت میرسیدن، چون از ذره فقهی،
بله،
اینطوره،
بله،
یه غسل ندارن که ما شهدامون رو غسل ندادیم، بله، کفن نکردیم، بله، یه وقت میان در اثر شدت جراحات بعدها پشت جبهه، اون بحث دیگریست. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود وارو قتلان فی ثیابه، اینو تو لباساشون دفن کنید، انهم یحشرون علی الشهاده، اینا فردای قیامت با شهادت، با همین گواهی، با همین لباس غرقه به خون محشور میشن. و انه و انی لشاهد، خوشا به حالی کسی که امیر مؤمنان چنین جمله‌ای دربارش فرمود، انی لشاهد، من فردای قیامت شهادت میدم که اینها وفاداری نشان داده. باز یکی از زیبایی های جنگ جمل که خیلی زیباست، من اینو باید اول میخونم ولی چون میخواستم سیر
تاریخی
پیش بره و الا دلم میخواست، خواهش میکنم بیشتر عزیزان اگه مشغول کاری هستن بذارن زمین گوش بکنن، تو رو خدا امروز ما احتیاج داریم به این حرف. این خطبه 219 نهج البلاغه است. جناب آقای مولای بینندگان عزیز ببینید، جنگ تمام شد،
بله،
خب اولا قبلا هم عرض کردیم نه طلحه نه زبیر هیچ کدام به دست یاران امیر مؤمنان کشته نشده. زبیر که عقب نشینی کرد، یک کسی اون رو غافلگیر کرد و کشت، آقا ناراحت شدن، البته زبیر خطاکار بود ولی نباید میکشتنش.
درست.
طلحه هم کی کشت؟ یه جلسه عرض کردیم،
بله،
اگر بینندگان عزیز یادشون،
بله،
باشه، فهمید. وقتی دیگه جنگ پیدا شد که دیگه جملی ها دارن شکست میخورن، مروان تو این جنگ بود، یعنی همراه با طلحه و زبیر اینا، مروان داماد عثمانه، داماد پیش خودش برو، گفت اگه الان دیگه داشت جنگ، یعنی میدیدن که جملی ها دارن شکست میخورن، گفت تو این لشکر از هم نپاشیده، تو این شلوغی من انتقام خون عثمان پدرزنمو بگیرم. انتقامش اینجوری بگیرم، گفت من که میدونم قاتلش قاتلشه.
بله.
ما گناه گذاشتیم گردن امیرمون که این جنگ رو بندازیم خودشون. ولی من که میدونم طلحه کشته.
درسته.
من تا جنگ از هم نپاشیده و شلوغ پلوغه تا شلوغ پلوغه من انتقام بگیرم. نگاه کرد به طلحه از دور، دید طلحه کلاخودش، زرهش، همه چیز خیلی مسلحه، سلاح کامل. یه روزنه پیدا کرد، گفت از اونجا میشه تیر رو عبور داد. خب مروانم در نشانگیری خیلی ماهر بود، یه تیری رها کرد، از همون روزنه ای که سلاحی نداشت طلحه رو کشت. طلحه افتاد رو زمین و کشته شد. حالا جنگ تمام شد. خواهش میکنم، از این جدی که میگم خواهش میکنم، کلام امیرمون همش نوره، ولی این جمله رو بیشتر عنایت کنید. این خطبه 219. لما مر به طلحه، پس از جنگ تمام شد راه افتادن در میان کشتگان جملی قدم میزدن، رسیدن به جنازه طلحه. لما مر به طلحه، این تعبیر امیرمون، دشمنی که این همه فتنه به پا کرده در جمل، بعضی گزارش ها 30,000 نفر کشته شدن و آتش بیار جمل همینا بودن. حضر نگاهی کردن به جنازه طلحه، فرمود لقد اصبح ابو محمد به هذا المكان غریبا. ابو محمد کنیه طلحه است. آقا به اسم صداش نکردن، احترام کردن، با کنیه احترام. فرمود ای وای، این جنازه چجور غریبانه افتاده اینجا. یعنی امیر مؤمنان ایستاده بالا سر جنازه دشمنش، داره اظهار تأسف میکنه برای غربتش. خطبه 219. لقد اصبح ابو محمد به هذا المكان غریبا، اما والله، به خدا قسم، لقد كنت اكره ان تكون قریش قتلا، به خدا قسم من دوست نداشتم این جنازه هاتون زیر آسمان اینجور قرار بگیره، ولی چه کنم، هر چی گفته بودم اثر نداشت، حرفایی که من گفتم اثر نداشت. و وقت در ادامه این خطبه در تاریخ هست که حضرت فرمود اما والله، به خدا قسم، لقد کان مسرعکم، این که امروز جنازه ها افتاده رو زمین دارم میبینم، لبغیزن الیه، من قصه دارم اونجا به خشم منه. یعنی امیر تو رو خدا ببین یاد بگیریم. عرض کردم ما با دوستمون نمیتونیم کنار بیاییم.
درسته.
بابا مؤمنه، مسلمونه، حالا یک کمی با شما از نظر فکری اختلاف داره، به خونش تشنه ای. وقت حضرت با دشمنی که جنازش رو زمین افتاده 30,000 نفر عامل کشتار 30,000 نفر شده، اومده بالا سرش مرسی خونه، نه حالا مرسی، هزار تأسف.
بله بله.
چرا غریبانه جنازت اینجا شد؟ من نمیخواستم اینجوری.
چرا اینجوری شده؟
بعد فرمود که یا طلحه، به طلحه خطاب کرد، وجد تو ما وعدنی ربی حق، اون وعده‌ای که خدا به من داده و ما بهش رسیدم. پیامبر به امیرمونان وعده داده بود که در این جنگ ها پیروز میشی. حل وجد تما وعده کرب بو که حق، تو هم رسیدی به اون وعده‌ای که خدا به داده بود. وعده‌ای که خدا به طلحه داده بود چیه؟ خب معلومه کسی در برابر ولی خدا به جنگه بعد از مرگ اول عذابشه. رسیدی به اون عذاب؟ یه کسی به امیرمونان گفت با کی داری حرف میزنی؟ با جنازه؟ فرمود همونطوری که پیامبر خدا وقتی جنگ بعد تمام شد آمد کنار چاه بدر، با کشته های جنگ بدر صحبت کرد، به خدا اینا صدای منو میشنون. پیامبرم اونجا فرمود انهم اسمع منکم، این کشته ها از شما شنواترن. فرمود میشنوه، طلحه میشنوه حرف من، اگر میتونست خدا اجازه میداد جواب میداد. سر زبیر رو آورد. خواهش میکنم ازم ببین برخورد امیرمون با دشمنه. عرض کردم اون جلسه، گفتم ما با مؤمنینمون، با خدامون نمیتونیم کنار بیاییم. آقا حزب رقیبته، نمیتونی باش کنار بیایی. وقتی این حزب نی، این جبهه جنگ 30,000 کشته است. وقتی سر زبیر رو آوردن، عبارت شیخ مفید اینه، تفرسه. تفرسه یه نگاه با توجه و عنایت، یه نگاهی کردن به سر بریده زبیر. فرمود اولا، قبلا هم گفتیم، فرمود قاتل و مقتول هر دو جهنمیه، تو نباید میکشتی.
کلاهما فنا. بله.
ولی وقتی به سر بریده نگاه کردن، فرمود لقد کان لک به رسول الله صحبتون و قرابتون، تو صحابی پیغمبر بود،
نزدیک پیغمبر،
تو قمخیش پیامبر بود، شیطان تو رو به اینجا رسون. بعد فرمود که این شمشیرشو به من بدید. آقایی که سر بریده رو آورده بود، شمشیرم آورده بود. شمشیر رو حضرت نگاه کردن، شما یک گزارش پیدا کنید حضرت از کشته شدن دشمنان شادی کرده باشه.
خب
فرمود اما والله، لقد قاتل بین یدی رسول الله غیر مر. شمشیر رو که دیدن فرمود چقدر این شمشیر در راه خدا و در رکاب رسول خدا جنگیده، فراوان جنگیده.
شمشیر زبیر.
من یه هشداری بدم.
بله.
همه این 10 جلسه ای که ما جمل گفتیم اگر خلاصه بشه تو این 3 دقیقه کفایت میکنه. جناب آقای مولوی خواهش میکنم مخاطبین عزیز ببینید، زبیری که اینجا ایستاد در برابر ولی خدا و حجت خدا، اگرچه پشیمان شد ولی دیر، من سوابقشو بگم شما شماره کنید.
خب
من از تاریخ جمع زدم 8 سابقه.
خب
باور کنید دادم اشکش جاری میشه با این سابقه و این پایان. یک، چهارمین یا پنجمین مسلمان بوده، این چهارمین نفری بوده مسلمان شد یا پنجمین، اختلاف سر یه نفر. 2، جز مهاجری نیست که با جعفر ابن ابی طالب رفته.
بله.
همشه.
بله.
3، در تمام جنگ هایی که تو مدینه بوده حضور داشته
در رکاب
رسول خدا. 4، تو سقیفه از امیر مؤمنان دفاع کرد، شمشیر کشید، گفت شما دارید حق علی رو غصب میکنید، من نمیگذارم. تو سقیفه بنی ساعده که حق امیر مؤمنان، این شمشیر کشیده به دفاع از امیر مؤمنان. 5، روزی که حمله کردن به خانه از زهرا سلام الله علیها، از متحسنین تو خانه از زهرا دفاع کرده، اونجا باز اونجا شمشیر کشیده به دفاع از زهرا سلام الله علیها. 7، 6،
بله،
از 4 نفری است که وقتی امیر مؤمنان شبها میرفتن در خانه مهاجر و انصار ازشون تقاضای کمک میکردن، بعده میدادن ولی نمیامدن، فرمودن اگه راست میگید 40 نفر گفتن ما فردا میایم، فرمودن هر کس میاد با سر تراشیده فردا بیاد فلان جا. چند نفر اومدن؟ 4 نفر، یکی زبیر. از این عجیب بالاتر،
هفتم
در وصیتی که از زهرا سلام الله علیها، خواهش میکنم ازم عنایت کنه، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف و شیخ صدوق بر من لایحضور داره، ببینید. از زهرا وصیت نامه نداشتن، وقتی از زهرا وصیت نامه نوشتن کیا شاهد وصیت نامه بی بی فاطمه زهرا بودن؟ فقط 2 شاهد داشته.
بله.
وصیت نامه صدیقه طاهره 2 شاهد بیشتر نداشته،
یکی
مقدادی که زبیر. این عبارت اینه، کافی شریف داره و من لایحضور شیخ صدوق، هاذا ما اوصد بهی فاطمه، این وصیت نامه فاطمه است، شهد الله علی ذلک، من خدا رو شاهد میگیرم بر وصیتم، ول مقداد و زبیر، یعنی کسی که جز 2 شاهد وصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، وقت پایانش با این هشویجینگی گفتم، وقت پایانش به خاطر دنیا طلبی
میشه، این
به خاطر ریاست طلبی پایانش به جایی برسد که در کشته شدن 30,000 نفر شریک بشه، مقابل ولی خدا بیسته و آخرش هم بله و عقب نشینی کرد، ولی چه فایده اون عقب
دیگه نشینی؟ دیر شده بود.
اینجور امیر مؤمنان سلام الله علیه قصه میخوره، عرض کردم ریاست طلبی اینه، دنیا طلبی اینه، حرص زدن برای دنیا و
این.
برای ریاست پایانش زبیر و طلحه‌ای است که این عاقبت زندگیشون.
خیلی ممنونم حاج آقای حسینی قومی، برمیگردیم خدمتتون، فکر می‌کنم فرصت داشته باشیم همچنان، و خیلی ممنونم از شما بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه سمت خدا. دقایقی در محضر قرآن کریم باشیم، صفحه 114 سوره مبارکه مائده آیات 37 تا 41 تلاوت میشه، برمیگردیم ببینیم زمان چقدر برامون میمونه، همچنان دوست داریم از صحبت های جای حسین قومی بهره ببریم. ثواب تلاوت آیات تقدیم خود شما مردم عزیز ایران که همچنان در صحنه هستید و انشاءالله حضور دیروز با ادامه حضور بر اساس اون تعریفی که داره قانون انتخابات کشورمون انشاءالله با حضورتون کامل خواهد شد. بفرم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و خدمت حاج آقای حسین قمی هستیم زمان باقی مونده رو
من دو گزارش دیگه تو این فرصت کوتاه بگم اینم خواهش میکنم عنایت کنن بزرگواری امیر مؤمنان سلام الله علیه
بله.
شخصی است به نام عتاب ابن اسید از اصحاب پیامبر بوده پیامبر او رو به عنوان امیر در مکه نصب کردن با اینکه خودش آدم خوبی بود فرزند جز کشته های جملی ها بود.
درست
امیر مومنان هم طوری که قدم میزد در میان کشتگان رسیدن به این آدم
خب
عبدالرحمن اسمش بله. تو رو خدا ببینید فرمود لحفی علیک یا اسوب قریش جنازه دشمن ها تو سپاه دشمن
بله.
لحفی علیک یا اسوب قریش ای بزرگ قریش آدم با شخصیتی بود خانواده بسیار بالایی داشت قصه میخورم هازا فتل فتیان این جوان مرد جوان مردانه هازا لباب المحض این مغز خالصه
عجب
این تعبیر امون برای دشمن جنازه دشمن یک کسی به امیرون گفت خیلی قصه میخوری چی شده فرمود بدونین از چه خانواده های بزرگ شدن چه مادری داشت چه بیتی داشت جمله آخری که میخوام بگم لشکری ها به امیرمون سلام الله علیه گفتن خب آقا ما پیروز شدیم غنیمت غنیمت میخواییم یالا اینا باید اسیر بشن دست ما آقا فهم خجالت بکشی این جنگ جنگی نیست که من به کسی غنیمت اینا به عنوان اسیر سر صدا کردن اصرار کردن امیر مومنان با ناراحتی فرمون میخوایی اسیر میخوایید بسم الله بنشین قرعه بزنی ببینم همسر پیامبر به سهم کی در میاد خجالت نمیکشی گفتن از سقفر الله یا امیر اشتباه کردی و خود امیر مومنان این خطبه 156 داره حضرت تحلیل میکنه
درسته.
جنگ جمل خود مفصل نمیرسم بخونم خوب. جمله آخرش راجع به این که چی شد این همسر پیامبر اومد تو جنگ فرمود زغنون غلافی صدرها یک کینه ای بود در دلش قلیان پیدا کرد
بله.
ولی بهتون بگم لها بعد حرمت و حل اولا، همون حرمتی که روز اول داشتی براش حفظ کنید.
عجب.
ول حسابو علالله، حساب ما قیامت با خدا،
با خداست.
ولی کسی اجازه نداره
توهین کنه.
شما برید ببینید در تاریخ آیا بعد از جنگ جمل امیرالمومنین اجازه دادن کسی به این همسر پیامبر، با اینکه تقریبا عمده این فرمانده این لشکر حتی در تاریخ هست بعد از کشته شدن طلحه و زبیر ادامه فرماندهی با او بود، ولی این خطبه نهج البلاغه است، فقط یه کینه ای بود.
بله.
بله ها حرمت و حل اولا، همون حرمت اولیش رو حفظ کنید و حساب و علالله فردای قیامت خدا
به خدا واگذار کنید. خیلی ممنونم حاج آقا، به حق امیرالمومنین خدا رو قسم بدیم یک دعا چون زمان دیگه نداریم
خدا بریم. خدای متعال در این آزمون بسیار بسیار بزرگی هم که در جمعه آینده در پیش روی این ملت هست با سرفرازی این ملت پیروز بشن، خدا کمکشون کنه. مخصوصا عرض کردم تعارف نداری، الان ببینید تمام دوربین‌های دشمن متوجه این انتخاب این مردم و حضور مردم است. حضور مهمتر از ان بله. معظم رهبری هم فرمودن اول مشارکت
و بعد انتخاب،
مشارکت حد اکثری. دیروز دیدید صدها دوربین به طرف این ملت میدن، انشالله این آزمون رو هم خداوند موفق کنه سربلند و پیروز بیرون بیان
الهیان.
در برابر جبهه استکباری که در مقابل ما هست.
الهی آمین. به حق آقامون امیرالمومنین علی علیه السلام که عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی ایشون و تا فردا شما عزیزان شنونده و بیننده رو به خداوند علی اعلی میسپاریم. یا علی مدد.
اللهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیك و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکومت و ناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.